رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب است و در موج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله شامگاهی سه‌شنبه 1 مرد با سلام دیگر باره میرزا سلیمپور مجری این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما نور محمدی خالزاده.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرها. در رشت گروه میرزا خوجا احمدوف اسلحه خود را به پلیس تسلیم کرد. در یمن بزرگترین تظاهرات اعتراضی برگزار شد و بازم در یمن یک طبیب تاجیک را افراد نامعلوم گروگان گرفتند و در ازبکستان نرخ حرکت ترانزیتی نقلیات خارجی بالا رفته است. تفصیل خبرها. میرزا خوجا احمدوف و 11 تن از همدستش اسلحه خود را به پلیس ناحیه رشت تسلیم کردند. بنا به گفته احمدوف این اسلحه تیر ماه سال گذشته در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ثبت شده است. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان در این باره گفت:
احمد میرزا خوجا با 11 نفر از اعضای گروهش اختیاراً به رشت کارهای داخلی ناحیه و منطقه رشت حاضر شده. دو یراق اسنایپری، یک RPG 8 автоматик калашников و یک RPK آورده سپردند.
تیر ماه سال گذشته گروه میرزا خوجا احمدوف در وادی رش در عملیات نظامی بر ضد دسته های علاودین دولتوف و عبدالله رحیموف یا ملا عبدالله با نیروهای دولتی همکاری کرد. در آغاز میرزا خوجا احمدوف در حمله به کاروان ماشین های نظامی و کشتار 28 سرباز متهم دانسته می شد. بنا به گزارش ها امروز پلیس در تهران با تظاهرکنندگان وارد زد و خورد شده است و بر ضد آنها از گاز اشکاور استفاده برده است. قبلا جانبداران مخالفان اعلان کردند که آنها میخواهند در شهر تهران رهپیمایی انجام دهند و رهایی حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان را تقاضا کنند. مقامات انتظامی ایران گفتند که موسوی و کروبی زندانی نشده اند، ولی نگفتند که این دو رهبر مخالفان در کجا قرار دارند. یک گروه مسلح هنوز ناشناس روز دوشنبه یک شهروند تاجیکستان را در ولایت شبوه یمن گروگان گرفته است. حامی جان آچیلاوی 60 ساله زاده ناحیه حصار که از سال 2007 در شهر اتق یمن چون طبیب کار میکرد با سید احمد بیکوف نماینده شرکت تکنو اکسپورت استروی روسیه در یمن زنگ زده گفته است که در منطقه با نام محفید قرار دارد. بیکوف در این باره گفت:
میگم که یک کسالی آماده که خواهش میکنیم در خود بین یک کسالی هم همونجا میفراید خیلی میپرسد کنی دیده کسالی. میگم که موشین با نزد موشین میبیند کسالی نه آماده که سوار کردن گریفتن میبرند.
گروگانگیران به طبیب تاجیک گفتند که یگان حساب با خودی وی ندارند، بلکه مسئله است که میخواهند با حکومت یمن مطرح کنند. بنابر خبرهای مطبوعاتی از امروز ازبکستان برای واسطه های نقلیاتی تاجیکستان که از قلمروش میگذرند نرخ های نو معرفی کرده است. در این باره حکومت ازبکستان سند به تصویب رسانده است. مثلا قبلا برای ماشین ها و اتوبوس های تاجیکستان 90 دلار پرداخت میکردند، حالا 103 دلار باید پرداخت کنند. کشورهای دیگری خارجی قبلا 200 دلار برای این واسطه های نقلیات پرداخت میکردند، آنها اکنون 230 دلار باید بپردازند. برای ترکمنستان نرخ خواب بدون تغییر باقی مانده است. امروز در شهر صنعا پایتخت یمن شماره زیادی مخالفان به کوچه و خیابان ها ریختند. این بزرگترین تظاهرات اعتراضی در دوام بیشتر از 30 سالی حاکمیت علی عبدالله صالح در این کشور است. جانبداران مخالفان در میدان مرکزی نزد دانشگاه یمن گرد هم آمدند. از یک هفته به این سو در این میدان تظاهرات اعتراضی ادامه دارد. تظاهرات امروز در حال برگزار می شود که صالح اسرائیل را متهم کرده است و گفته است که با تظاهرکنندگان در یمن و کشورهای دیگر عربی کمکی مالی می رساند. خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا امروز اعلان کرد که اتحادیه اروپا آماده است با بودجه قرقیزستان کمک مالی کند. آقای باروسا این نکته را در یک نشست خبری مشترک با روزا اوتونبوی و رئیس جمهوری قرقیزستان در بلژیک اظهار داشت. اتحادیه اروپا قول داده است که برای سالهای 2010-2011 به قرقیزستان 118 میلیون یورو کمک بشری رساند. امروز گرجستان از ادعای روسیه در این باره که گویا گرجستان در پس حمله مرگبار ماه ینور در فرودگاه دمدیده و قرار داشته است انتقاد کرد. این ادعا را الکساندر تورشین نماینده پارلمان روسیه در مصاحبه با روزنامه روسیسکای گازتا مطرح کرده بود.
تشکر زیاد. همکاری ما نور محمد خوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار و گزارش های بیشتری تاجیکستان و جهان را با عکس و ویدیو شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، نشر جنبستی مجله شامگاهی سه شنبه یکمی مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و اینجا توجه کنید به سرخطی گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر تقدیم خواهند شد. عیبی طبیب چیست؟ دکتر تاجیک حامد جان اوچلوف را یک گروه مسلح در یمن گروگان گرفت. الویدا تیر و الویدا کمان. میرزا خوجا احمد و یارانش سلاح های خود را به مقامات تسلیم کردند. تاجیکستان جای ما نیست. پناهجویان ازبک خواستار انتقال آنها به کشوری سوم شده اند. شود آبی نشود، پی هم متحد و جدا کردن ادارات دولتی در تاجیکستان و خیز به ایست نرخ غذا در این کشور، اما به داد مردم فقیر کی می رسد؟ صدای ما را از نشر جنبستی مجله شامگاهی سه شنبه یکمی مرد می شنوید. یک گروه مسلح هنوز ناشناس روز دوشنبه یک شهروند تاجیکستان را در ولایت شیوه یمن گروگان گرفته است. حامدجان اوچلوف 60 ساله زاده ناحیه حصار از سال 2007 در شهر اتق یمن به حیث طبیب کار می کرد. او خود به نماینده شرکت روسی تکنو استروی اکسپورت زنگ زده گفته است که در منطقه با نام محفید ولایت ابیان در اسارت قرار دارد. گروگانگیران به طبیب تاجیک گفتند که یگان حسابی با خود او ندارند، بلکه حسابی آن با حکومت یمن است. بنا به خبرها این گروه از دولت یمن به مسئولیت کشانیدن عاملان حمله هوایی دو سال پیش به یک روستای این منطقه را که 10 نفر با شمول 17 زن و 23 کودک را کشته به جا گذاشت طلب دارد. پیرامون جزئیات این قضیه و هم وضع بودباش 47 طبیب تاجیک که در این روستای پرآشوب در یمن کار و زندگی میکنند گفتگوی داشتیم با سید احمد بیکوف، نماینده شرکت تکنوستروی اکسپورت در یمن.
گفتگر همین سهر ساعت 8:20 آقای حامدجان خودش را من بزنگ زدن، گفتن که دیروز بعد نماز بمداد وقتی که گشته خانه می بیاید تلفن می شد، دعوت می کنند با نیسا با نگیم که یک کسالی آمده است، خواهش می کنیم دکتر بین یک کسالی هم. آقای حامدجان می خواهد خیلی می پرسد کنی دوید کسالی، می گیم که موشین با نماز موشین می بیاد کسالی می حامدکا سوار کردن گریفتن می برند. تو دیگر ها خیلی انتظار شده هم هیچی خبر نشد. این سهر زنگ زدن ساعت 8:20 خودشون گفتن الحمدلله سلامتی مرزو یک منطقه نامش محفید همه جا آوردن مانه 10 نفر مسلح خیلت خوب نکردن خیلی خوب گرد میزنن. لیکن گفتن که من شما با چی در که برای چی با نگریفتی من دکتر من خدمت مردم با جواب دادن که نه ما شما با کار نداریم، لیکن ما با حکومت یک مسئله داریم، همون مسئله که حل کردیم شما با هیچ گرد نمیشه.
این یکان گروه چریکه اونجا؟
حقیقت دیگه به حوض وضعیت یمن کمتر متشنید گروه های مسلح هر نوعیه ها به حد اکن حضیرش بنا میدونه که این کدن گروه باشد. نکه از گفتی اکای حامی جان 10 نفر بودین مسلح لباس گراجدنی دارن، لباس حربی ندارن.
این در شهر اتق روی داد.
از شهر اتق دکتور از گریفتاد به ناحیه محفید میبرند، بازی در ناحیه محفید از روی گفتوهای حامدکو.
حامی جان اوچلوف این چند سال داره؟ از کجای تاجیکستان است؟ چند سال باز در یمن کار میکرد؟
حامدکو از سال 2007 از ماه نویبر 2007 با ما کار میکنند. خودشان در دایره حصار استقامت میکنند.
چند سال دارن؟
سال تولدشان 51.
مقامات یمن در جریان هستن از این قضیه گروگانگیری حامی جان اوچلوف و چه اقدامایی روی دست میگیرن اینا؟
البته ما از طریق خود با وزارت تندرستی رسما نوشتیم. وزارت تندرستی با جهت های امنی و گفتگو دارند. سر همین مسئله کار رفته شده است از طرف سفارت روسیه و همکاری است، از طرف سفارت تاجیکستان در سعودیه استاد عبدالله یلداز زنگ زدن بسیار اهمیت داده شدند. کار رفته شده است میگویند.
و عادتا در گذشته همیشه موارد به طور مسالمت‌آمیز حل میشد نه؟
راست دیگر تاریخ کاری من یک حدیثه رو در یاد دارد و یک شهروند تاجیکستان بود، الحمدلله با تینجی به انجام رسید. این دویم حدیثه است که نسبت شهروند تاجیکستان رخ میدهد.
چند نفر در مجموع از تاجیکستان طبیبا هستند و در این شرایطی که مثلا این آشوب‌ها در یمن هست وضع اونا چی گونه است؟
عدد شهروندان تاجیکستان دکتران که ما با کار میکنم 47 نفر است. 47 نفر در بیمارخانه های گوناگون جمهوری یمن کار میکنند. الحمدلله وضعی زندگی وضعی کاری خوب است. اکنون همین وقتای آسس مستبر های معروف کمتر وزنین شده است.
این 47 نفر فقط از تکنوستروی اکسپورت است یا که در مجموع همه شرکت های روسی؟
نه، شهروندان کوچکستان در 3 شرکت روسی کار میکنند. شرکت تکنوستروی اکسپورت، شرکت اسرائیل اکسپورت و شرکت اکسپورتروی.
هیچ که فکری بازگشت نداره؟
بازگشت بله، بازگشت بله. شرایط کار نیست، چون که از طرف وزارت تندرستی یمن امن مردم ما تامین میشود، برای همین امنیت هست، امنیت هست. این متاسفانه با آقای حمید همین کار روز بود.
تشکر. سید احمد بکوف بود، نماینده شرکت روسی تکنوستروی اکسپورت در یمن، که با ما در باره قضیه از سوی یک گروه مسلح گروگان گرفته شدنی طبیب تاجیک اوچیلوف حامدجان در ولایت شبوه یمن صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شانگوهی می رویم به تاجیکستان. روز دوشنبه فرمانده سابق مخالفین در وادی رشت میرزا خوجا احمد و 11 تن از یاران او سلاح‌های خود را به مقامات تسلیم کردند. با گفته ای مقامات این سلاح‌ها در ارتکاب پرونده حمله خونین روز 19 سپتامبر در دره کماراب تحقیق خواهند شد که آیا کدام از آنها در این شب خون استفاده شده یا خیر. مقامات ابتدا احمد را همراه با دو فرمانده دیگر علی بدکی و مولا عبدالله به دست داشتن در حمله کماراب عیبدار میکردند، ولی بعدن او به طرف حکومت گذشت و به طرف گروه های علی بدکی و مولا عبدالله در رشت کمک کرد. اما اکنون با تسلیم سلاح‌هایش سرنوشت گروه احمدوف چی خواهد شد؟ تفصیلات در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
میرزا خوجا احمد و فرمانده سابق اتحاد مخالفین تاجیک و 11 جانبدارش یک مقدار اسلحه خود را به مقامات انتظامی تاجیکستان تسلیم کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت احمد و جانبدارانش داوطلبانه به ریاست کارهای داخلی منطقه رشت حاضر شده سلاح‌های خود را سپاریدند.
یارقوی مذکور این زمان در تشخیص کریمینالیستی قرار دارند و از تشخیص کریمینالیستی و موفق خانمزاری جمهوری تاجیکستان هر نفری که یاروغ و لوازمات جنگی را اختیاراً به مقامات داخلدار می‌سپارد از جوابگری جنایتی آزاد کرده می‌شوند.
طبق اطلاع رسمی میرزا خوجا احمدوف و همراهان او از جمله سید جعفر رفیف، تاجیدین دادروف و شریف عادلوف دو ملتق سنایپری، یک نارنجک انداز، یک مسلسل و 8 اوتومات کلاشنیکوف جمع 12 عدد سلاح را تسلیم کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از تفصیل موضوع خودداری کرد. عالم عادلوف از گروه میرزا خوجا احمدوف نیز تا یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی اطلاع مقامات را تایید کرده گفت
حضیرش او سلوها را گرفتن، گفتن که ما اینم میبریم گلزته که اکسپرتیزم بگذارونیم. اگر مسئلات همین خیلی بود که اگر همین سلوها در همون عملیاتی ماشین ازادگی داره کمارو اشتراک نداشته باشن، ممکن که برگردانده میتیم یا که با آورده با در جای همونو سلوه تون میتیم بعد با یکونجا شامل میتیم. همین خیلی مسئلات ها شیدن های اکاولی ما نمیدونیم که چی وزیر وزیرش هم در همون سیتاد خدمان هم همون یک جای استادگیم که اونو را اولی دشنبه میبرن میورن بعد با جوابش چی میشه همون جوابش با که یکی اومدن گفتن بعد خیلی همون خیلی چیزی که بگن.
آقای عادلوف گفت حالا در گروه میرزا خوجا احمدوف 28 نفر رسما ثبت نام شدند که این روی خط به مقامات پیشنهاد شده است و افزود برای تأمین امنیت خود هم 5 میل سلاح دارند که از مقامات دریافت کردند. اسم میرزا خوجا احمدوف در ماه فوریه سال 2008 بعد از حادثه کشتار فرمانده نیروهای زود عمل یا آمان وزارت کارهای داخلی اولگ زخرچنکو سری زبانها افتاد و تا کنون در تحولات تاجیکستان ذکر می شود. ماه سپتامبر سال گذشته برابر شروع عملیات گسترده در شرق تاجیکستان مقامات میرزا خوجا احمدوف را به پنهان کردن ملا عبدالله رهبر گروه های مسلح غیرقانونی حمله 19 سپتامبر به کاروان ماشین های وزارت دفاع که 25 افسر و سرباز را کشته به جای گذاشت و تأسیس مکاتب تروریستی برای نورسان عیبدار کرده بودند. اما به نظر می رسد که بعد از یک گفت و شنید میرزا خوجا احمدوف مقامات را معتقد کرد که در این جرایم دست ندارد و برای مقابله با گروه های علاودین دولتوف ملقب به علی بدکی و ملا عبدالله کمک می رساند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره با ما یک زنگ و اسمس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه این مجله یک موضوع مربوط به مهاجران، یک گروه پناهجویان ازبک که در پی نزاهای خونین قومی از قرقیزستان به تاجیکستان پناه برده‌اند، از سازمان‌های بین‌المللی خواستند تا با انتقال آنها به یگان کشور سوم مساعدت کنند. بعد آشوب‌های قومی تابستان گذشته در جنوب قرقیزستان بین ازبک‌ها و قرقیزها که بیش از 400 کشته به جا گذاشت، حدود 50 ازبک در تاجیکستان حق پناهندگی دریافت کردند. آنها میگویند با وجود استقبال گرم در این کشور، از نظر اقتصادی سختی میکشند و میخواهند به یگان کشور دیگر بکوچند. همکار ما طاهری سفر گزارش میدهد.
حبیب الله کریموف یکی از رهبران پناهجویان ازبک میگوید تمام 9 خانواده پناهجویان در وضع بسیار بدی ماندند، زیرا با گذشت 7 ماه از فرار از قرقیزستان و اقامتشان در تاجیکستان ذخیره هایشان به پایان رسیده است.
زندگی ما حالا بسیار سخت است، زیرا پسندازهای من تمام شد. از این رو حالا وضع زندگی من بسیار بد است.
اما میگوید حبیب الله کریموف علاجی به غیر از ماندن در تاجیکستان ندارند، زیرا خانه های بعضی از آنها را در قرقیزستان آتش زدند و گذشته از این پناهجویان از بازگشت به آن کشور میترسند.
علیه تمام رهبران ما و دیگران پرونده های جنایی باز کردند، برای همین ما از آنجا گریختیم.
حبیب الله کریموف بر رادیوی آزادی گفت در مجموع 49 نفر پناهجو در ناحیه رودکی در نزدیکی دوشنبه به سر میبرند. کودکان و زنان آبستن هم در میان آنها هستند. بعضی از کودکان در مکاتب ازبکی ناحیه تحصیل میکنند، بعضی دیگر بنابر نداشتنی وسایل مکتبی از مکتب دور ماندند. حبیب الله کریموف میگوید از حکومت تاجیکستان توقع کمک ندارند، زیرا به چشم خود میبینند که مردم فقیر محلی هم زندگی خوبی ندارد. با پناهندگان ازبک در تاجیکستان تا ماه اقامت تنها سازمان غیرحکومتی کودکان پناهجو و افراد آسیب پذیر کمک کرده است. موجوده رحمانوا رهبر این سازمان میگوید
مثلا کورپاهوی گرم، لباس زمستون برای کودکان، بعد پویازولی زمستون برای کودکان تقسیم کردیم.
حبیب الله کریموف میگوید پناهندگان ازبک را در تاجیکستان به خوبی میزبانی کرده و با مساعدت کمیسریای عالی سازمان ملل حق پناهندگی هم دادند، ولی آنها دیگر نمیتوانند با سختی زیاد در تاجیکستان بمانند. به این خاطر پناهندگان ازبک از سازمانهای حامی حقوق و هم از دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان خواستند در انتقال آنها به کشور سوم مساعدت کنند. اما خاصه یوسید نماینده این سازمان در دوشنبه گفت این کار با آسانی میسر نخواهد شد.
در عین حال در مورد انتقال پناهندگان ازبک چیزی گفتن بسیار مشکل است، زیرا اول ما باید تمام پرونده های آنها را یک به یک بررسی کنیم و دویم باید ببینیم که آیا یگان کشور برای پذیرفتن این پناهندگان توجه دارد و هم به کشورهای میزبان وابسته است که بگویند به پرونده فلان پناهنده توجه یا میل پذیرفتن او را دارد.
حبیب الله کریموف میگوید مایلند به آمریکا، استرالیا و یا کانادا مهاجرت کنند، اما عین زمان بنابر وضع مشکل زندگیشان آمادند به هر کشور دیگر نیز بروند. بر اثر نزاع‌های قومی در شهرهای اوش و جلال آباد قرقیزستان در ماه ایونی سال گذشته دست کم 400 نفر اکثرا ازبک‌ها کشته شدند و هزاران نفر هم در آن زمان به ازبکستان فرار کرده و بعداً به محل‌های زیست خود برگشتند.
طاهری سفر و سختی های روزگاری پناهجویان ازبک در ناحیه رودکی تاجیکستان. و اکنون از دوشنبه، دیروز وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان با دو ساختار علاهیده، وزارت نقلیات و خدمات علاقه تجزیه شد. تجربه به هم آوردن و بعد چند جدا کردن ادارات دولتی در تاجیکستان مثل عنعنه شده است و هر دفعه به حیث دلیل یا بهانه چی متحد کردن و چی تجزیه وزارتخانه‌ها تامین زمینه بهتری رشد این یا آن ساحه نام برده می شود. اما این به هم آوردن ها و از هم پاشیدن وزارتخانه های تاجیکستان تا حال چی حاصلی داده و مهمتر از همه برای جیب دولت با چی مبلغ تمام شده است؟ از گزارش خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان میرزا نبی خالقزاد میشنویم.
شکستن بدنه وزارت نقلیات و کمونیکاسیون تاجیکستان بدون نهاد دیگری دولتی وزارت نقلات و خدمات علاقه را تحلیلگران یک قدم مثبت حکومت تاجیکستان در سیاست ساختار اداری دولتی ارزیابی می کنند. در تاریخ 3 نوامبر سال 2006 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان دو وزارت مهم ولی کاملا فراگیر دو ساحه مختلف این کشور وزارت علاقه و وزارت ترانسپورت متحد کرده شده طی 5 سال همچون وزارت نقلات و ترانسپورت عمل کرد. سابق وزیر نقلات و ترانسپورت تاجیکستان علیم بابایف برای آزادی گفت که اکنون از هم رها شدن دو نهاد امکان میدهد که مسائل موجود خود را این ساحه‌های مختلف به واسطه به حکومت در میان گذارند.
بیشتر تطبیق حکومت‌های الکترونی که از طرف حکومت جدا کرده میشد باید در سطح حکومت حل شد. بنابر همین بسیار مسئله ها در مورد سطح وزارت بودن موافق کنیم اونهای بیچاره به عمل می آورد. بنابر همین در سطح حکومت حل چون اگینکی سوال کرده نشیم امکانه نیزد که همین موافق کنیم ها برهم خورد.
طوری کارشناسان تاکید میکنند در سال 2000 ساختار اداری تاجیکستان مانند به سیستم اداری زمان شوروی بود. در همین سال از جانب حکومت تاجیکستان یک طرح اصلاحات ساختارهای دولتی راه اندازی شد که موافق با آن مؤسسه های دولتی، وزارتخانه ها و کمیته های دولتی از لحاظ ساختاری بازنگری شدند. برای اجرای این طرح یک کمیسیون دولتی از حساب وزارتخانه ها و نهادهای دیگری حکومت کشور تأسیس داده شده بود. طرح مذکور از جانب سازمان ها و بانک های جهانی پشتیبانی مالی پیدا کرد. مرحله اول تغییرات ساختار نهادهای دولتی در سال 2003 صورت گرفت و مرحله دوم در سال 2006 راه اندازی شد که متحد شدن وزارت نقلات با وزارت راه تاجیکستان نمونه این تغییرات ساختاری بود. شادی شبدولف وکیل مجلس نمایندگان آید به انرژیتیک ساختمان و کمونیکاسیون میگوید که متحد نمودن ساحه مخابرات و راهسازی در شکل وزارت ترانسپورت و نقلات از لحاظ سیاست ساختاری اداری اشتباه بزرگ بود.
ساحه علاقه چی ارتباط دارند به راهسازی، تونل سازی و راه آهن؟ هیچ نیست. اونها ارد اینستیتوت هم اینستیتوت علاقه و اینستیتوت ترانسپورت مشترک نبودند.
معاون رئیس مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان سیف‌الله سفرف میگوید که این شکل متحدسازی نهادها دیگرگونی جدی را پیش نآورده است. در هیئت وزارتخانه های متحده تقریبا همان متخصصان فعالیت میکنند که قبلا کار میکردند و پس از تغییرات اصول کار وزارت نیز دیگر کرده نمیشد.
هر یک ساحه را به خودش موافق وزارتخانه کنند چون در مجموع همون بنا همون شخصیت ها همون وای ها کار میکنند. فقط همین که اونها نگاه میکنند که کی وزیر کلان مثلا سخنی میگوید یا سفارش میدهد و با همین تمامی سیستم خودش کرخ شده میموند. این البته تشبث حکومت تاجیکستان است ولی این از طرف سازمان های بین المللی مالیوی هم دستگیری یافت و آنها هم به این چیز راضی شدند و اون را مبلغ گذاری هم کرد.
همین طور به قول اکثر تحلیلگران با متحدسازی و یا تجزیه وزارتخانه ها فعالیت نهادها مؤثرتر شده باشد هنوز مشاهده نشده است. تنها تعدادی از کارمندان و متخصصان اختصار می شوند و تمام. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما بعد دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت و همون در دقایق پایانی این ساعت مجله شامگاهی یک گزارش دیگر از دوشنبه. بالاروی نرخ محصولات غذایی در بازارهای تاجیکستان در این شب روز شاید از موضوعهای اول وردی زبانی مردم است. مقامات عادتا تلاش میکنند با استفاده از اهرام مأموری به تاجران فشار بیارند و آنها را با کم پایین بردن قیمت ها مجبور کنند، ولی طور تجربه نشان میدهد این شیوه برخورد به بالاروی نرخ در هیچ کشور تأثیری دراز مدت نگذاشته است و حتی برای فروش به بازار ریختن بخشی از ذخیره‌های دولتی تاجیکستان نیز نتیجه نداد. و اما در حالی که اکثر کشورها به بالاروی نرخ‌ها توسط ارائه یارانه‌ها به اقشار فقیر جامعه کمک می‌رسانند، برنامه کمک‌های مالی دولت تاجیکستان به طبقه‌های کم‌بزاد همگی 40 میلیون سومانی را در سال تشکیل می‌دهد که البته کافی نیست، به خصوص در تاجیکستان که بیش از نصف جمعیتش در زیر خط فقر به سر می‌برد. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
با بفروش گذاشتن یک بخشی ذخیره های دولتی نیست قیمت مواد غذایی به خصوص آرد در تاجیکستان پایین نشد. اهلی خان واحد و ساکن شهر دوشنبه که تنها شهرش 100 سومانی ماهانه میگیرد نتوانست یک خلطه آرد بخرد و برای این از همسایش 50 سومانی قرض گرفته است. این در حالی است که رئیس شهرداری شهر دوشنبه به دلیل تنظیم نرخ از نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تقاضا کرده است تا نرخ در بازارها را کنترل بکنند. پروفسور حاجی محمد محمد عمروف این اقدام شهرداری رو درست خواند و گفت
وقتی که اونها از مردمی که در بازار کار میکنند و در سودای چکنه یا گوشت مشغول هستند میپرسند که برای چی نرخ بالا برداشتی، البته فاکتور کرپسی به پیش می آید. ما میگیم انا به همین سبب ها ما نرخ بلند کردیم. بازار اکثرا در دست مردمی هستند که به کرپسی سرکار دارند. از این رو این نشان داده رئیس شهر افسوس کرد.
اما با باور جمشید قدوسوف کارشناس بازار و وضع اجتماعی این اقدام موقتی است و برای تنظیم نرخ وضع بازار و توان مالی مردم را باید آموخت. وی افزود
چنین چورابینیوی فوری در وقت حاضر این مسئله حل کنه که در آینده باید حتما چورابینیوی تنظیم اقتصادی نرخ نو برهمون شد.
فیروز سعیدوف از مرکز تحقیقات استراتژی نزد دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به این نظر موافق است. با گفته ای و یک عامل بالاروی قیمت مواد غذایی در بازارها فعالیت میانه رو هاست.
از آن سببی که بین خریدارکننده نرخ محصولات و خریدار میانه روهای زیاد وجود دارند که نرخ محصولات را از مثلا دهقان با یک نرخ معین خریده تا خریدار نرخ آن را دو سه مرتبه زیاد میکنند.
با گفته فیروز سعیدوف دولت برنامه کمک به مردم کم بضاعت را دارد. با گفته سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه تاجیکستان برنامه کمک دولت به مردم کم بضاعت در سال 40 میلیون سومانی است و به دلیل ناچیز بودن این مبلغ وزارت تصمیم گرفته است این کمک ها را در استحصالات در زمین های نزد حولگی و یا صاحبکاری به خانواده های کم بضاعت برساند. شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری شهر دوشنبه گفت که جز این برنامه دولت شهرداری در عرفه جشن ها به مردم کم بضاعت از 300 تا 500 سومانی کمک های یک وقتینه ارائه میکند. وی افزود
با افتخار تعلیم نخستی نوروزی بین المللی در پایتخت 4000 نفر با کمک های یک دفعه سرفراز گردیده شدند. 1,347,550 سومانی با مواسبه دستگاه شهر دوشنبه جدا کرده شد.
به گفته کارشناسان در حالی که بیش از 75% مواد غذایی در بازارهای داخلی وارداتی هست، دولت به هیچ وجه نمیتواند نرخ در بازارها را کنترل کند. در همین حال نسیم جواد هماهنگساز برنامه آذوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفته است که مردم این کشور با کمبود غذا روبرو نیستند، بلکه مشکل اصلی این دست نیافتن مردم به مواد غذایی در بازار است. با گفته وی دولت باید در فکر بالا بردن ماهانه مردم باشد تا مردم کم بضاعت نیز تواند در خرید آرد و دیگر انواع غذا به قرض همسایه نیاز نداشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از بالاروی میزان نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان و شنونده عزیز، اینجا با آرزوی فراوانی و ارزانی بازارها میرسیم به پایان مجله شانگهای سه‌شنبه 1 مرد. گفتارهای شانگهای رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه خواهند داد. اما من میرزای سلیم پور مجری مجله شانگهای در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی صبح و پگاه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی فونس پاس چرا وفانست بس چرا برو وفانست بس چرا عشق و صفانست